مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. فرامرز علی خانی هستم، کارشناس موجی برنامه، در خدمت جناب استاد اسفندیار معتمدی، مورخ تاریخ علم در ایران. ما در چند برنامه اخیر در مورد مدارس جدید در کشورمون صحبت کردیم و در برنامه پیشین در مورد فعالیت‌های میسیونرهای مذهبی و یا همان مبلغان مذهبی که از کشورهای دیگه به ایران اومدن و مدارسی رو در ایران تأسیس کردن صحبت کردیم. البته فعالیت این مبلغان مذهبی فقط به تأسیس مدارس و انجام تبلیغات دینی منحصر نبوده و اونها فعالیت‌های مختلفی در زمینه فرهنگی، در زمینه خدمات پزشکی و خدمات آموزشی در شهرهایی که زمینه‌های اون مذهب به هر حال تا حدودی وجود داشته انجام دادن. و در این برنامه هم قرار هست که جناب معتمدی این موضوع رو برای ما بیشتر شرح بدن و به شهرهای دیگری که این فعالیت‌ها انجام شده بپردازن. جناب استاد معتمدی، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. خوشحالیم که در خدمت جناب علی هستیم.
با سلام خدمت جناب علی و جمع دوستانی که شنونده این برنامه هستن. موضوع صحبت ما همینطور که جناب علی فرمودید، فعالیت‌های آموزشی پزشکی میسیونرهای امریکایی بود که به ایران آمدن و بخشی از بحثش باقی مانده است که مربوط به امریکایی‌ها که صحبتی میکنیم و ادامه میدیم. مدرسه شیشوان در سال 1258، ملک قاسم میرزا از میسیونرهای امریکایی درخواست کرد که یک مدرسه برای مسلمانان ایرانی تأسیس کنند که هم زبان انگلیسی یاد بگیرند و با آموزش‌های دیگر. این درخواست مورد قبول هیئت تبلیغ آیین پروتستان قرار گرفت، ولی خب یه مقداری ترس از روحانیون هم داشتن، از ترکا و کردهایی هم که در ارومیه بود داشتن. اول امتناع کردند و خودشون مستقلن دست به این کار نزدند، اما سرانجام مدرسه در اینجا تأسیس کردند که با مدیریت یک ارمنی تحصیل کرده هندوستان بود و در آن مدرسه غیر از زبان فارسی و انگلیسی، تاریخ و جغرافی و اندکی هم فقه اسلامی در این مدرسه تأسیس می شود. یک کار دیگری که امریکایی‌ها کردند در اون زمان تأسیس مدرسه عالی پزشکی بود.
بله.
با توجه به اینکه در اواخر قرن 13 هجری قمری دکتر و پزشک تحصیل کرده در ایران ما نداشتیم یا یه تعداد کمی دارالفنون تربیت کرده بود، دکتر کاکران پس از مطالعات زیاد به این نتیجه رسید که باید مدرسه تحصیل شود که هدف آن تربیت پزشک برای ایران باشد. از این رو میسیون باغ بزرگی را به مساحت 15 هکتار در جنوب غربی شهر ارومیه در کنار رودخانه شهرچای در محلی باصفا خریداری کرد و شروع به ساختن مدرسه عالی طب کرد. این ساختمان در سال 1300 قمری تحت سرپرستی دکتر کاکران خاتمه یافت و اساس لازم آن از امریکا وارد شد که امروزه محل دانشکده کشاورزی ارومیه است. این مدرسه در همین سال به ساختمان جدید منتقل شد. دکتر کاکران با توجه به فراغت کم خود به تدریس تنی چند از دانشجویان مشغول شد. دانشجویان تحت یک سری تعلیمات پزشکی در یک دوره 5 ساله شروع به کار کردند که در 1301 چند نفر از اونجا فارغ التحصیل شدند. کاکران افراد با استعداد را برای رشته پزشکی میپذیرفت، امتحانشون میکرد.
بله.
ببینید هوش پزشکی دارند و پس از 5 سال تحصیل نظری و عملی در بیمارستان و گذراندن امتحانات لازم این افراد اجازه تبابت میافتند. در سالهای نخستین تأسیس مدرسه اکثر دروس توسط دکتر کاکران به زبان فارسی تدریس میشد، زیرا غیر از داشتن تخصص کامل پزشکی زبانهای فارسی، ترکی و آسوری را خوب میدانست. میسیون پزشکان دیگری را نیز به تدریج برای تدریس به این مدرسه اعزام کرد که اسامی آنان به این قرار است: دکتر رایت، دکتر هولم، دکتر نوردن و دکتر میلر. این مدرسه به صورت شبانه روزی بود و شهریه نیز از دانش آموزان دریافت می شود. دانشجویان در طول سال مدت 8 تا 10 ماه به تحصیل علم و دانش پزشکی مشغول بودند و بقیه سال را در بیمارستانی که در همان باغ ساخته شده بود به کار می پرداختند. یعنی علم با عمل کاملا
همزمان بوده،
همراه بود. جالب این است که در سال 1302 2 نفر فارغ التحصیل دار، البته سالها به ترتیب تا دوره پنجمشون 1321 قمری دوره پنجمشون فارغ التحصیل شد که توانستن 28 نفر مرد و 1 زن را پزشک بکنند و اینها به طبابت در شهرهای مختلف ایران پرداختند. جالب این است که تعداد این مدرسه ها را بگیم. جالبه در 1837 میلادی 1255 بعد از 3 سال از شروع کار 24 مدرسه اینا در ایران داشتن. در 10 سال بعدش 50 مدرسه، در سال 57 51 مدرسه، در سال 1867 58 مدرسه و همین ترتیب تعداد مدارس زیاد میشه. در سال 1887 که میشه 1305 117 مدرسه امریکایی در ایران این تعداد مدرسه داشت.
فقط میسیونرهای آمریکایی؟
اینها فقط میسیونر، 117 مدرسه. حالا یکی از اینها برای شما بگم، یکی از اینها مدرسه آمریکایی کالج هست که این مدرسه دکتر جردن رئیسش بوده
در تهران.
در تهران. و این مرد که هم نشانهای علمی از ایران گرفته بوده و هم نشان علمی از جهان گرفته به تربیت دانش آموز می پردازه. البته در سال 1313 یه محدودیتی از نظر این مدارس وجود داره، ولی سرانجام در 1319 قرار بر این می شه که تمام مدارس خارجی به ایرانیان فروخته بشه.
یعنی نام... قانون دولتی میشه؟
قانون دولتی میشه، بله. این قانونش از مجلس میگذرد و هیچ مدیرانشون، البته قبلش هم تصمیم میگیرن از 1115 که این مدارس را نامشون را به ایرانی تبدیل بکنن و تا اونجایی که بتوانن مدیران ایرانی هم بر این مدارس باشه. ولی 1319 به طور قطع تصمیم میگیرن که دیگر مدرسه خارجی در ایران نباشه و این مدرسه هست که به نام مدرسه کالج، اسمش شد مدرسه البرز و مطلع هستید که در این مدرسه، بزرگترین مدرسه تا سالهای پیش از انقلاب در ایران بود که تا حدود 5,000 نفر دانش آموز داشت و زمانی که مرحوم دکتر مجتهدی را قرار شد دانشگاهی تأسیس بکنه، شرط این بود که مدرسه البرز را رها نکند و در محل دیگری بخواد کار دیگری انجام بده و دکتر مجتهدی توانست با استفاده از دانشجویان خودش که از سال 1123 تا سال 1157 به مدت 34 سال در اون مدرسه تربیت کرده بود و این دانشجویان در گوشه و کنار جهان بودند، از این مجموعه استادانی را دعوت کرد و به ایران آورد و دانشگاه صنعتی شریف را میدونید که در اونجا پایگذاری کرد. علاوه بر امریکایی‌ها، گروه‌های دیگری هم در ایران مدارسی تأسیس کردن که در اینجا من نام میبرم اون مدارسی را که تأسیس کردن. بعد از امریکایی‌ها فرانسوی‌ها بودن، اونها هم توانستن در جاهای مختلف، باز بیشتر اینها کارشون را از آذربایجان غربی شروع میکردن،
بله،
چون بیشتر در اونجا همون افراد مذهبی بودن. آلمانی‌ها باز مدارس تحصیل کردن، مخصوصا آلمانی ها مدرسه فنی که دایر کردن و بعد میدونید که در جنگ دوم جهانی همون آلمانی ها که مدرسه تحصیل کرده بودند و معلمینشون اغلب آلمانی بودند و یا آلمانی ها در جاهای دیگر مشغول بودند، مسائلی از نظر ایران به وجود آوردند و که
اون ادعای متفقین دادن که گفتن جاسوسن آلمانی ها و این مسائل پیش
و دستور دادن که دولت ایران اینها را بیرون کنه، که البته تا آمد این کار انجام بده خب اون مشکلات برای کشور به وجود ده. علاوه بر اینها عثمانی ها هم در اینجا توانستن مدارسی دایر بکنن. این مدرسه ها بیشتر البته در ارومیه بود، بعد در تبریز آذربایجان بود، همدان بود، تهران بود، رشت بود، شیراز بود و بعد در گوشه و کنار کشور این مدارس گسترش پیدا کرد و تعداد خیلی زیادتر شد.
استاد، یعنی زمانی که قانون تصویب شد که این مدارسی که توسط خارجی ها و مبلغین مذهبی ایجاد شدن به ایرانی ها تحویل داده بشن، تغییر نام داده بشن، همه اینها در اون فرمودین 1319 قانونش تصویب شد و تا در دوره پهلوی دوم این به سرانجام رسید، درسته؟
1319 میدونید که ما تا سال 1320 که پهلوی اول بود،
بله، رضا شاه بود،
اون در زمان پهلوی اول این کار صورت گرفت. بله. یک مسئله دیگر باز در اینجا ما بگیم، نه تنها خارجی ها در ایران آمدند و مدرسه تأسیس کردند، ایرانی ها هم مدرسه های اولیه را کوشش کردند که در البته برای ایرانیانی که خارج از کشور بودند در خارج از ایران تأسیس کردند. مدرسه استانبول میدونید 1301 تأسیس شد. این مدرسه را ما در جلسه گذشته بررسی کردیم. مدرسه ایروان 1300 تأسیس شد.
بله.
البته مدرسه ای هست که رشدیه تأسیس کرده و مطلع هستید که وقتی ناصرالدین شاه از این مدرسه دیدن میکنه خیلی خوشحال میشه که رشدیه را به ایران دعوت بکنه، ولی در بازگشتش از خارج دیگه اجازه نمیدن که رشدیه به ایران بیاد. و البته شاه را از دعوت رشدیه منع میکنن. مسئله ای بود است که در اینجا اتفاق افتاده، ولی خب بعد البته رشدیه هم نامید نشد. بعد 1304 آمد در تبریز مدرسه را دایر کرد، بعد رفت به مشهد و به قول خودش چندین بار 7-8 بار بین مشهد و تبریز رفت آمد میکرد تا سرانجام در 1315 توانست مدرسه را دایر کنه که بحث جلسه آینده ما فکر میکنم که در اون قسمت باشه
انشالله.
ایرانیان باز در مدرسه نوروز را در قفقاز در سال 1332 قمری تأسیس کردن به کوشش میرزا داوود خان نصرت‌الوزاره، قنصول ایران در قفقاز بود. مدارسی در عشق‌آباد تأسیس شد. مدرسه اخوت کاظمین در 1306 وزارت معارف دایر کرد. مدرسه علوی نجف را در 1306، مدرسه اتحاد باکو در 1324 قمری، مدرسه اتحادیه اوناس باکو 1339 قمری، مدرسه اتحادیه متوسطه باکو، بله به دنبال اون، مدرسه تمدن ایرانیان باکو، سه تا مدرسه، دبستان دانش ازمیر که پس از انقلاب مشروطیت، و سرانجام مدرسه اتحادیه ایرانیان بحرین 1330. اینا مدارسی هستند که پیش از مشروطیت اغلبشون یا همون سالهای بعد از مشروطیت دایر شد، ولی البته امروز شما میدونید ما در بیشتر کشورهای جهان مدرسه داریم، مدرسه برای ایرانیان خارج از کشور، اینایی که مسئولیت‌های اداری دارن یا ایرانیانی که در کشورهای دیگر هستن و اغلب فرزندانشون رو به این مدارس
که توسط سفارتخونه های کشور اونجا اداره میشه، درسته؟
اداره نه، اداره اونها به وسیله سازمان مدارس خارج از کشور هست که وزارت آموزش و پرورش امروز اداره اونها را داره.
خب استاد، این مدارس که ایرانیان در کشورهای مختلف ایجاد کردن، اینا هدف گذارشون چی بوده و متولی این مدارس در اون مقطع زمان قبل از مشروطه و دوره مشروطه اونها کیا بودن؟ یعنی افرادی بودن مثل رشدیه که خودشون مبدع این حرکت بودن و تلاش میکردن که مدارسی ایجاد بکنن و ایرانیان رو با آموزش جدید آشنا بکنن، یا اینکه متولیان دیگری داشته؟
مطلع هستید که ما وقتی روی مدرسه ایرانیانی که در استانبول بود تأسیسش صحبت کردیم، تجار ایرانی بودن که در اون کشور رفتن. اینا بیشتر ایرانیانی بودن که عرق وطن داشتن، از نظر مالی امکاناتی هم داشتن، و وقتی می رفتن متوجه می شدن که در اونجا مدارس جدید تأسیس شده، با روش های جدید بچه ها بیشتر و بهتر یاد می گیرن، به جای مکتب های قدیمی مدرسه های تأسیس می کردند و فرزندانشون رو در اون مدرسه ها می فرستادن. هزینه شون هم معمولا خود مردم می دادن، برای که اون زمان دولت ایران از نظر بودجه یا از نظر امکانات یا اینکه هنوز اون حالت فرهنگی به وجود نیامده بود که
اساسا دغدغه این قضیه بین این دولت مردان وجود نداشتن،
و شاید بعضی وقتا امکان تأسیس مدرسه در اون کشورها راحت تر از ایران بود. بنابراین شما مطلع هستید که ما در ایران با مخالفت های خیلی شدید اغلب
هم در دربار هم در اقشار سنتی،
بله و ما بعد مثلا زمان حتی بعد از مشروطیت اعلامیه‌هایی میشنویم و میبینیم که بعضی از افرادی که تصورشون این بود که علاقه مذهبی، ولی که یه مقداری تحت تأثیر مسائلی قرار میگرفتن و شبنامه‌های منتشر میکردن با این عنوان: وای بر در شهری که در اون مدرسه دخترانه تأسیس بشه.
بله،
و اولین مدرسه های دخترانه را چنان درش را بستند و کوفتند و قفل زدند که سالها افراد
طول کشید تا دوباره
تا توانستند مدرسه جدید باز کنند.
بله متشکرم، تشکر از توضیحاتی که فرمودین جناب استاد معتمدی. شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، شما برنامه با من قدم بزن رو گوش میکنید. من گفتگو میکنم با جناب استاد معتمدی. جناب استاد معتمدی، من میخواستم در پایان از جناب عالی این پرسش رو مطرح بکنم. بعد از این روندی که توسط میسیونرها آغاز شد، یعنی ایجاد مدارس جدید، و توضیحاتی که شما در برنامه‌های پیشین ارائه کردید در زمینه حالا دارالفنون و مدارس دیگه‌ای که بوده، از کی ما میتونیم بگیم که ایجاد مدارس جدید در کشور یک گام به جلو رفت و مدارس جدید در کشور ما ایجاد شدن توسط ایرانی ها؟
بله. وجود بعضی از افراد میتواند منشأ اثر باشد. میتوانیم بگیم که پرچمدار گشایش مدرسه در ایران حاج میرزا حسن رشدیه بود.
بله.
یک روحانی زاده یک روز در مسجدی که مربوط به پدرش بوده بالای منبر میرد و مشغول وعظ و خطابه میشد. در اینجا از بی‌عدالتی های اجتماعی سخن میگه، از بی‌نظمی هایی که در خاندان سلطنتی قاجار بوده بحثی میکنه و ایراد و اشکالاتی که به ولیعت که در تبریز بوده میکنه. به اطلاعش میرسونند که مظفرالدین میرزا در راه آمدن به مسجد هست.
عجب.
و ملاحظه میکنه چند دقیقه دیگر ایشون آمد. وقتی که وارد مسجد شد کاملا سخنش را عوض میکنه و شروع میکنه در وصف عدالت خواهی مظفرالدین میرزا بحثایی کردن و اون تعریف و تمجیدهایی که معمول هست حالا میبینیم هست.
بله.
بله. اما چند لحظه بعد مظفرالدین شاه مینشینه پای منبر ایشون و بعد با همراهانش خارج میشن. منتها در اینجا میرزا حسن وقتی از منبر پایین میاد دچار ناراحتی وجدان میشه. اون وجدان مغفورش، میرزا حسن تو داشتی یک باره خودت را از این رو به اون رو کردی، مطالب را شکل دیگری مطرح میکردی، درباره بی‌عدالتی ها سخن میگفتی، بعد به عدالت خواهی این مرد رسیدی. با این حالت به منزل میره. پدر متوجه میشد که پسر امروز نگران هست. پسر برای پدر شرح میده که امروز در مسجدی که مربوط به شما بود و من بالای منبر با اجازه شما رفته بودم و نماز میخواندم و اینا، چنین مسئله مطرح شد. پدر که یک مرد آگاهی هست میگه مسئله مهمی نبود، شما هنوز سنت حدود 20 سال هست، الان آغاز تحصیلات علمی سطح بالاتر هست، تو را من به نجف میفرستم، در اونجا میری چند سال هستی، اولا مردم تا اون وقت فراموش میکنن که تو چه گفته ای و برمیگرده، این مسئله مردم، خودت هم متوجه میشی که بعضی وقتا افراد دچار یک اشتباهات میشن و اگر که احساس کنن که اشتباه کردن این خودش میتواند رفع نگرانی های درونیشون بکنه. میرزا حسن وسایل حرکتش آماده میشه که به طرف نجف بره، ولی مسیرش از ترکیه هست. در ترکیه مدارس جدید را میبینه و البته با یک بحثی که شده است گفته میشه که از همین مدرسه که ایرانیان در تبریز تأسیس کرده بودن، البته اون زمان پیش از 1301 مدرسه که تأسیس کرده بودن خیلی رسمی نبوده است، ولی مدرسه بوده است که تعداد چند نفر دانش آموز بیشتر نداشته، هنوز شاید اون نظامنامه نوشته نشده بوده که اون دفعه قبل ما بحث کردیم.
بله.
وقتی وارد اون مدرسه میشه شیوه نو را میبینه، یا اگر این مسئله هم درست نباشه در ترکیه مدرسه های ترکیه را که میبینه، روش های جدید آموزشی را که میبینه، میپرسید که این روش را کجا آموزش دیدید. اینجا هست که مدرسه بیروت را مطرح میکنند. پس به جای رفتن به نجف به سوی بیروت حرکت میکند و در اونجا زبان فرانسه یاد میگیرد، دو سال در اونجا میمونه، با آداب و رسوم فرهنگ جدید یه مقدار زیادتر آشنا میشه و برمیگردد و تحولات بعدی را در ایران دنبال میکنه.
متشکرم استاد. با این مقدمه‌ای که فرمودید در مورد آشنایی جناب میرزا حسن رشدیه و تأثیر ماندگاری که ایشون بر آموزش در کشور ما دارن رو همینجا نگه میداریم و و انشالله در برنامه بعد این گفتگو و این موضوع رو با حضور جناب عالی ادامه خواهیم داد.
بسیار متشکر از اینکه فرصتی پیدا کردیم و نامی از بزرگان ایران، امید داریم که در جلسات بعدی و مخصوصا از همین پدر معارف ایران میرزا حسن رشدیه و کار بسیار مهمی کرده که امروز اثرش را در گوشه گوشه ایران، در دورترین روستاها، کوچکترین روستاها میتوانیم ملاحظه کنیم، ببینیم.
تشکر میکنم از صحبتهای شما. جناب علی، شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن با ادامه برنامه همراه باشید.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا. با سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی. در 3-4 برنامه‌ای که در آغاز درباره موضوع بررسی سیر تحول و پیشرفت فکر و اندیشه انسانی با شما صحبت کردم، از زندگی انسان ریخت‌ها در دوران کهنسنگی بر کره زمین و پس از اون دوران نوسنگی مطالبی رو عرض کردم و دوباره برگشتی داشتیم به دوره کهنسنگی، اما این بار در فلات ایران، و گفتیم که تاریخ تخمینی کهن‌ترین آثار کشف شده در فلات ایران در دوران کهنسنگی حدود 200,000 تا 100,000 سال پیشه و این دوره تا 16,000 سال پیش ادامه پیدا کرده. و به عنوان نمونه برای آشنایی با چگونگی زندگی انسان ابتدایی به کهن‌ترین زیستگاه کشف شده در فلات ایران رفتیم، زیستگاهی در حوزه مسیله در حدود 50 کیلومتری جنوب شهرستان ورامین در نزدیکی تهران، و گفتیم که سن یافته‌های به دست آمده از این زیستگاه رو در طیفی بین 60,000 تا 45,000 سال تخمین می‌زنند و از ابزار سنگی به دست آمده از این منطقه، وسیله تراش، سر تبر و تیغ صحبت کردیم و اینکه ابزار از تراشه ضخیم یکی از انواع سنگ‌های آتشفشانی ساخته می‌شده و بالاخره اینکه دوران کهنسنگی در فلات ایران تا 16,000 سال پیش ادامه داشته. به یاد دارید که وقتی به عنوان یکی از نمودهای برجسته تحول فکر و اندیشه انسان عصر کهنسنگی بر کره زمین صحبت کردیم، از پدیده‌ای به نام زایش و مرگ نام بردیم و گفتیم که انسان نخستین، انسان ابتدایی در دوره کهنسنگی توجه ویژه‌ای به آیین تدفین می‌کرده و این امر رو یک امر مقدس می‌پنداشته. خب ببینیم که آیا آیین تدفین در دوران کهنسنگی در فلات ایران هم به عنوان یکی از ارزنده‌ترین یافته‌های این دوره توجه باستانشناسان و پژوهشگران رو به خودش جلب